که تعلیم و تربیت را بفهمند و بعد از فهم بهش عمل بکنند رو داشته باشیم. یه زمانی شده 25 سال پیش من یادمه بخشنامه‌ای وزارتخونه داد کسایی که میخوان مدیر کل بشن خوبه که فوق لیسانس مدیریت آموزشی داشته باشن. یادتون باشه سال 74
یادم میاد.
خیلی خوشحال شدم و تحسین کردم وزیر وقتو. ولی بعد دیدم که این فقط یه بخشنامه بود و بعد طرف مدیر کل داره میشه بدون اینکه اصلا تعلیم تربیتی خونده باشه. البته ما بر اساس اون عشق و علاقه‌ای که از سال 59 به شهید نجایی و با هنر داشتیم به همین وادی رفتیم، دکترامون هم در همین وادی گرفتیم. اما چرا باید آموزش پرورش ما سیاست زده بشود؟ چرا باید به سفارش این و آن در واقع مدیرش جا به جا بشود؟ چرا سند ملاک قرار نمیگیرد که اگر دولتی عوض شد بعد بیاد یه آدم کارشناس خبره تعلیم و تربیت بدونه که تقصیری هم داشته باشه، بدونه تو این سیاسی بازی ها و باند بازی ها و جناح بازی ها دخالتی داشته باشد؟ به عنوان یک کارشناس تعلیم تربیت سامانه سیستم ایران رو میتونه به نوع ژاپن و فراتر از فنلاند پیش ببره. لذا به عنوان وزیر آموزش پرورش اولین کاری که میکردم جذب نیروی متخصص و متبحر در تعلیم و تربیت ایران رو رقم میزدم. از این جهت انشالله ما امیدواریم با همین عنوان بازنگری در سند هم اگر مفاهیم دچار مشکل است آسانتر بشود، اگر مصادیقش مشکل دارد، همینجور که آقا مصداق رو خودشون هم دارن به قول ایشون راهکار هم دارن میدن، آقا کار اجرایش هم داره ورود پیدا میکنه، بیشتر هم باز مصداق هم بدیم که اونم تأمین بشه نیاز این دوستانی که میگن این با فلسفه و خلاصه ذهنیت بافته شده.
خیلی متشکرم. آیه دکتر بنیادی، ببینید خیلی مطرح میشه تو هر برنامه‌ای که هست، دوستان اکثرا معتقدن که به هر حال اجرا نشده، خوب اجرا نشده یا درصد پایین اجرا شده. من میخوام ببینم که ببینید شما نگاه کنید، شورای عالی آموزش پرورش رو داریم، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم، مجلس رو داریم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و اینها رو داریم و خیلی ارگان‌ها و سازمان‌های دیگه‌ای که میتونن نقش نظارتی داشته باشن. پس نقش اونها چیه که آموزش پرورش انگار خیلی راحت میتونه اجرا کنه یا اجرا نکنه و هیچ کسی هم کاری به کار اونها نداشته باشه؟
بله، ببینید من راجع به در واقع این بحثی که برمی‌دارن تا سند اجرا نشه خب نمیشه راجع به بازنگریش تأمل کرد، از یک منظر درسته ولی از یک منظر دیگه به نظرم قابل نقض هست. خب تا کی باید منتظر باشیم؟ بعد از 9 سال ما در واقع 10% اصلا 20% تصور بکنیم اجرا شده، چقدر دیگه منتظر بمانیم که این مثلا به 80% برسه بعد بگیم حالا بیاییم بازنگری بکنیم ببینیم در واقع ضعف ها کجا بوده؟ من به نظر این 9 سالی که در واقع گذشته زمان کمی نیست. لطماتی که کشور و دانش آموزان این کشور و فرصت هایی که از دست رفته فرصت های گرانبهایی بوده و هزینه زیادی کشور در واقع از این حیث متحمل شده و متقبل شده. به نظرم پس بازنگری سند که بخشی از اون در واقع هم به خود در واقع درون سند برمیگرده و یه بخشش به در واقع مجریان و مدیران برمیگرده که در دل سند به نظر برای اونم راهکار وجود داره. این در واقع یک نکته ای که نیاز به توضیح داره. ما بحث آمارسازی و گزارش سازی رو متاسفانه در کشور و در آموزش چند سالی است که در واقع شاید بشه گفت که مدت طولانی، یعنی مربوط این 10 سال و 15 سال نیست. خب آمار ناصحیح داده میشه، گزارش‌های غلط داده میشه. آیا دکتر ما هنوز راجع به در واقع این حرفی که میزنم گفته رئیس سازمان اداره استخدامی معاون ایشونه، گفته وزیر آموزش پرورش آی بطهایی در دوره قبل نامه رسمی زدم به معاون اول رئیس جمهور که آقا ما اینقدر کمبود معلم داریم. خب بین نظرات آموزش پرورش و سازمان اداره استخدامی تفاوت 120 هزار معلم وجود داشت. دقیق میفرمایید راجع به این که تعداد نیاز به معلم چه عددی؟ 300 هزار تا یا 180 هزار تا. وقتی که این گونه است گزارش هایی که ارسال میشه برای اون نهادهای نظارتی گزارش های گل و بلبله. آقا مدارس معلم پروتکل رعایت میکنن، واقعا میدان عمل این رو میگه؟ یعنی بین اون چیزی که داره در عمل اتفاق میفته خب و اون چیزی که روی کاغذ مجموعه میشه، میبینیم یک مجموعه 500 صفحه تنظیم میشه راهکارها و برنامه اجرای سند تحول و آقا اینقدر اجرا کردیم، یعنی به نوعی این گزارش سازی ها و عدم شفافیت و عدم صداقت ها رو ما در ارائه گزارش ها داریم و این سبب میشه که نهادهای نظارتی ما هم اون در واقع ضعف آکاسیشون رو دارن. در خیلی از حیطه ها نهادهای نظارتی فقط نقش تشریفاتی دارن و شاید مهمترین اونها که خیلی کوتاهی کرده به نظرم شورای عالی آموزش عرض کردم در گفتگوی قبلی، در همین بحران کرونا این شورا چه نقشی ایفا کرد؟ خب بالاخره به عنوان یک نهاد نظارتی و یک نهاد تصمیم گیر برای کل مجموعه آموزش، این نهاد نه به صورت اینکه دبیر در واقع این شورا بیاد اظهار نظر شخصیش رو به عنوان نظر شورا در واقع اعلام بکنه، نه باید شورا مسببه میگذرون که آقا این دستورالعمل رو شورا تایید کرده، شورا تدوین کرده. یعنی اونقدر این شورا نقش تشریفاتی پیدا کرده که تقریبا کنار رفته. و جالب اینه که مثلا رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهوره، رئیس شورای عالی آموزش رئیس جمهوره، بعد مصوباتی که شورای عالی آموزش که رئیسش رئیس جمهوره باید در واقع بره کجا تایید بشه؟ در هیئت دولتی خیلی از جلساتش در با حضور چه کسی تشکیل میشه؟ با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل میشه. یعنی که شورای عالی آموزش اون نقشی که در واقع میبایست داشته باشه کاملا از دست داده. یعنی ضعف در واقع یه بخش عمده ایش به این طرف برمیگرده،
ساختاری هستش،
در واقع این که هنوز در واقع ما عادت نکردیم که نقص ها و ضعف ها رو اعلام بکنیم. اگر نقصی در من وجود داره خب اشکال نداره،
در سند تحول به این تغییرات ساختاری نظارتی اشاره نشده.
بله بله اشاره شده. ببینید آقای دکتر، سند تحول یک سری راهبرد کلان داره که این راهبردهای کلان رو فقط کافیست مدیران حوزه ستادی آقای وزیر فقط همین راهبردهای کلان رو بهش توجه بکنه. حالا دومین راهبرد کلانه نهادینه کردن نگاه یک پارچه به تعلیم تربیت. یعنی چه؟ یعنی این که اگر احیانا فلان مسئولی آمد در صدا و سیمای ما یک حرف دروغی رو زد، یک وعده ناسعی رو داد، اون مکلف میشه عذرخواهی بکنه. چرا؟ چون اثر سوء تربیتی داره. میگه آقا در حکومت جمهوری اسلامی که ما میگیم در واقع وفای به عهد صداقت، خب اگر احیانا کسی وعده در واقع ناسحی داد مکلف بیاد عذرخواهی بکنه. یعنی نگاه یک پارچه به تربیت. راهبرد دومی که تعریف کردن توسعه و نهادینه سازی عدالت آموزشیه. خب آیا واقعا عدالت آموزشی ما چه در باب تأمین و تربیت معلم، چه در باب در واقع دسترسی به فضای مجازی، چه دسترسی به سایر امکانات، از مدارس تیزوشان بگیریم تا مدارس استثنایی، آیا عدالت آموزشی رعایت شده؟ خیر. یعنی اگر که و یک بحث دیگری که در واقع باز به عنوان یکی از راهبردهای کلان اشاره شده بازنگری ساختاره. آقای دکتر در بعد از تدوین برنامه‌های راهبردی میان چیکار میکنن؟ میگن این برنامه راهبردی فرض کنید 50 تا هدف در واقع کلان داره، هدف اصلی داره، تقسیم بندی میکنن، میگن این 5 تا هدف رو یک واحد سازمانی ما اختصاص میدیم که بره دنبال این 5 تا هدف. خب این 10 تا هدف رو یک واحد سازمانی دیگه. ممکنه بعضی از اهداف مشترک باشن بین یک واحد سازمانی و یک واحد سازمان دیگری. آموزش و پرورش بعد از تصویب سند تحول اون بازنگری ساختارش یک بازنگری کاملا غیر علمی و غلط بود. یعنی چه؟ مستاق دفتر وزارتی رو و بحث روابط عمومی و اطلاع رسانی که در واقع پل ارتباطی بین مردم و حوزه ستادی باید باشه، یک موقع ادغام کردن، یک موقع تفکیک کردن، در صورتی که یا بحث زیر نظام ها، ببینید ما 6 زیر نظام داریم الان، زیر نظام پژوهش، فناوری، تأمین و تربیت منابع انسانی، اداری مالی و مدیریت، همه اینها در ذیل یک معاونت قرار گرفتن. یعنی ساختار غلطه. آی دکتر دو تا معاونت دیگه یا در واقع به نوعی 4 تا معاونت دیگه، معاونت آموزش ابتدایی چه نقشی داره در اجرای سند؟ خب معاونت آموزش متوسط چه نقشی داره؟ معاونت پرورشی چه نقشی داره؟ خب ما همه در واقع 4 زیر نظام اصلی سند تحول رو در ساختار جدیدی که تصویب شده و ابلاغ شده متولی شده معاونت توسعه مدیریت، هم پژوهش رو بهش سپردن، هم فناوری رو سپردن، هم توسعه منابع انسانی رو سپردن، هم مالی رو سپردن و هم بحث راهبردی رو. و حالا چه کسانی تدوین میکنن؟ کسانی که در سازمان اداره استخدامی نشستن. خب آیا واقعا اونجا یک نگاه علمی وجود داره؟ من به نظرم یکی از آسیب‌هایی که آموزش‌پرورش در ما، یکی از برنامه رادیو گفتگو بود فکر کنم شما تشریف داشتید، آیا راسخ سوال کردن از بنده چرا دستگاه‌های دیگه اینقدر چالش نداره؟ من به نظرم در خیلی از دستگاه‌ها یک نگرش علمی حکمفرماست و در آموزش پرورش و در فهم مدیران آموزش پرورش نه نگرش علمی حکمفرماست و نه استفاده کردن از نگرش‌های علمی، و اینجای تأسفه.
به نظر شما این آسیبی که فرمودید بعداً به نظام‌های دیگه هم سرایت میتونه بکنه یا نه؟
به کدام نظام‌ها منظور؟
مثلا همون نظام‌های سازمان‌های دیگه‌ای که گفتید این چالش رو ندارن.
ببینید خیر ببینید در دستگاه‌های دیگه ما یکی از در واقع چالش‌های دیگه آموزش بحث انتصابات، یعنی بحث نبود شایسته سالاری و انتصابات ناصحیح یکی از چالش‌های اساسی آموزش. به چه دلیل؟ به این دلیل که آموزش غریبه. حالا ما معلمان رسمی رو حساب می‌کنیم، 800 هزار معلم رسمی داره که اینا رشته‌هاشون متنوع، تجربیاتشون متنوع، تخصص‌هاشون متنوع، از ادبیات فارسی داریم تا ریاضی و فیزیک و فیزیک هستی و اینها. خب من نمی‌خوام خودم که جسارت بکنم به هیچ رشته خاصی، ولی برای مدیریت کلان و مدیریت راهبردی یک سری تخصص‌ها و دانش‌ها رو نیازه. ولی آیا در آموزش و در انتصابات این گونه است؟ خیر. جای تأسفه که در واقع انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری ما بر انتصابات آموزش و پرورش بسیار تأثیر می‌گذاره. چه اتفاقی می‌افته؟ من رفتم توی ستاد فلان آقای، ستاد فلان خانم، براش کار کردم، خب رشتم ادبیاته، میشم مدیر منطقه. خب با آمار آشنایی ندارم، با ادبیات مدیریتی آشنایی ندارم. حالا اگر آدم باهوشی باشم، دو سال در واقع بعد از 6 ماه، بعد از 7 ماه میرم این ادبیات رو یاد میگیرم، کار یاد میگیرم، حالا نماینده عوض شد، دوباره این چرخه تکرار میشه. اون روند رو به رشد رو نداریم. ولی در وزارت نفت کمترین وضعیت رو داریم. کسی که رئیس پالایشگاه بوده، مهندس یک بخش بوده، میاد میشه رئیس پالایشگاه و این ارتقا در واقع ارتقای به این شکل نیست. ولی کسی که رئیس منطقه بوده، معاون وزیر بوده، بعد از اینکه از معاونت وزیر در واقع کنار میره، آقا کدام مدرسه تدریس میکرده؟ فلان مدرسه. یه مدرسه دورتر بفرستید. یعنی تمام اون دانشی که و تجربه که این کسب کرده همه به کنار میره و خیر. این قابل گسترش به دستگاه‌های دیگه نیست. یه تفاوت هویتی اینجا وجود داره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خالقی، من از صحبت‌های آقای دکتر بنیادی یه تغییراتی تو ذهنم ایجاد شد. و این بود که خب خودم هم معتقد بودم، همون نظر شما رو داشتم و الانم هنوزم این نظر تو یه قسمتی دارم که بله، تا زمانی که ما به هر حال کارو شروع نکردیم نمیتونیم تغییرات بدیم. ولی الان با توجه به صحبت‌های آقای دکتر بنیادی من یه تغییراتی رو در نظر خودم میدم. یادم اومد که یه ساختمانی رو یکی از برای خانواده‌ها بعد از یعنی وراثت شروع کردم به ساختن، چون طول میکشید و اختلاف داشت، حدود 20 سال طول کشید، باعث شد که هزینه‌های زیادی. یکیشون که تعریف میکرد میگفت مثلا نمونهش اون زمان با آجر و تیر آهن به صورت اسکلت میومدن سقف رو درست میکردن، بعد که ما بعد از 10-15 سال که خواستیم مجددن تغییر بدیم، این ساختمان که هنوز درست نشده بود، دیدیم که یونولیت اومده سقف رو خیلی سبک میکنه و ما مجبور شدیم که یه مقدار اون ساختار رو و ساختمان رو عوض کنیم. من هم معتقدم که پس باید مطابق با زمان، ولی اینکه کار پیش نرفته باشه، چون تغییرات مثل تغییرات تکنولوژیکی ما باید یه تغییراتی رو در و یک به هر حال بازنگری رو داشته باشیم. حالا ببینید مطرح شد، من یادم میاد توی بحث‌های شما در یکی از مقالاتتونم دیدم که شما خیلی اهمیت داده بودید به جایگاه و شأن معلم. همیشه هم مقام معظم رهبری به این شأن معلم نظر میده. به نظر شما چه بازنگری در شؤون به هر حال باید وجود داشته باشه که شأن معلم اونطوری که در سند تحول هست پیش بیاد؟
بله، من به دو تا بند اشاره میکنم تو این زمینه. یکیش همون راهکار 10-2 سند تحول بنیادینه که اشاره به رتبه‌بندی کرده که باید صلاحیت‌های علمی معلمان و فرهنگیان تو اینجا سنجیده شه و قبلا هم بخشنامه شده بود مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم، استاد معلم باید به این قسمت‌ها تقسیم شن و از اون ور معیشتش هم دیده شده بود که حداقل 80% دریافتی آموزش عالی رو داشته باشن. بند 4 فصل 6 تحت عنوان راهبردهای کلان اشاره به همین فرمایش شما داره که توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور اون انتهاش اشاره کرده که با تمرکز بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان، مقام معظم رهبری آیه دکتر پاک سرش به هر حال توی دانشگاه فرنگان هستن، آیه دکتر بنیادی هم همینطور بیاناتشون فرمودن، گفتن آخه که چی مثلا از دانشگاه های دیگه افراد تربیتن بعد آموزش هست بیاد اینا رو بگیره، باید توسط دانشگاه های فرهنگیان و با هدف بلند مدت انسانسازی این دانشجویانی که وارد میشن تربیت شن. ما اومدیم تحت عنوان ماده 28 معلم گرفتیم، شما بید ببین چه ابتزاهاتی بار اومده، واقعا این کسی که وارد شده این کاره است. بعضی هاشون روزای اول فرار کردن، ما معلم داشتیم، سند دارم، اسم دارم، به زنگ سوم نرسید، دو زنگ رفت فرار کرده از مدرسه، ایشون به دنبال شغل بوده، اومده ایده تو جامعه شغل نیست، یه ماده 28 یه مقدار مطالعه داشته باشه بعد بیاد سراغ این کار. ما قرار بود طبق راهکار 9-4 سند تحول بنیادین مدارس غیر دولتی رو گسترش بدیم. به چه منظور؟ هر یه نفری که از اون ور خارج میشه از بخش دولتی، یه فضا تو دولتی اضافه میشه، یه سری از اولیا میان رو بچه هاشون سرمایه گذاری میکنن. ما واقعا اینو الان گسترش دادیم، امسال بالای 200 مدرسه در سطح تهران مدرسه غیر دولتی توقف خورده، در خراسان رضوی 100 تا و قصه‌لهازا تو همه استانها، یعنی نیاز به حمایت داشتن. این یک. بعد افرادی وارد این بخش شدن، یکی از قسمت‌هایی که علارغم عدم اجرای خوب باید بازنگری بشه این قسمته. تو بخش غیر دولتی چه کسانی وارد شدن آقای دکتر؟ اساتید اینجا هستن، طرف برنج فروش بوده، با دیپلمش اومده مجوز گرفته مدرسه ابتدا کرده، قهوه خونه داره بالعینه دیدم، اومده مدرسه ابتدا کرده. چطور؟ حالا با دیپلم هم تا یه زمان همین کارو میکردن. برادر من، عزیز من، میخوان یه پلیس به علاوه 10 بدن، طرف حتما باید نظامی بوده باشه. بنده تو رشته خودم، من عضو سازمان نظام روانشناسی کشور و عضو انجمن هیپنوتیزم کشور هستم، یک مؤسسه، حالا من اسم نبرم، اومد مرکز مشاوره مجوزشو داد، رئیس سازمان نظام روانشناسی قهر کرد رفت نشست خونهش، گفت اصلا ما برای چی بس اینجا حضور داریم. رفتن تعهد دادن و ایشون هم تعهد گرفت دیگه قسمت دیگه دخالت نکنه. آقا اون بخش غیر دولتی هایی که تعطیل شده یه نفر بیاد تحقیق کنه دیگه، اینا چیکاره بودن که نتونستن دانش آموز جذب کنن؟ آیا فقط سرمایه چشم بسته بیارن تو این قسمت این اتفاق رخ میده؟ واقعا ما باید یه بازنگری درست حسابی هم تو اجرامون داشته باشیم، هم تو بعضی از این بندا. نگیم که طرف سرمایه داره، خیلی سرمایه داره، مگه ما اینجا میخوایم صرف هزینه کنیم؟ ما داریم انسان میسازیم، ما سرمایه گذاریمون هم در جهت انسان سازی باید باشه. آیا کسی که تو این زمینه اصلا کار نکرده میتونه بیاد این کار کنه یا باید استخون خورد کرده باشه؟
دکتر خالقی، من یک دقیقه میخوام بهتون جنبندی بدم که دیگه برای چون به پایان برنامه رسیدیم، در حد یک دقیقه خواهشن جنبندی خودتون داشته باشید.
چشم. عرضم بودشون، من اعتقاد کلیم این قسمت زیادی از سند تحول بنیادینمون قابلیت اجرایی داره که تا حالا اجرا نشده، بندای کمی هستن به نسبت که قابلیت اجرایی دارن، چون اون موقع هم کار شده بود حقیقتا روش، انقدر کارگروه مختلف بود، من توی یکی از کارگروهاش حضور داشتم، انتصاب و انتخاب مدیریت ها در آموزش پرورش کار شده بود و نمیتونیم کل سند رو نفی کنیم. فرمایش مقام معظم رهبری هم تو این زمینه بود که بازنگری بشه، بازنگری ما میتونه جزئی باشه و بازم اصرارم به اینه که قبل از بازنگری آقایون رو وادار به اجرای خوب بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پاکسرش عزیز.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم که شما به هر حال تا زمانی که نوبت شما نشده صحبت نمی‌کنید. خب البته آقای دکتر بنیادی و آقای خالقی عزیز هم به هر حال محفل رو گرم می‌کنن، اینم خیلی خوبه. به هر حال بیشتر گفتگوی علمی ما بیشتر به مناظره شباهت پیدا می‌کنه، این خیلی خوب هستش. خب من می‌خوام ببینم که هم یک جنبندی داشته باشید در حد 3 دقیقه و هم نظر شما نسبت به صحبت‌های دوستان آقای دکتر خالقی و آقای بنیادی رو بفرمایید اگر نکته‌ای رو هست.
اون چیزی که در جنبندی میتونم عرض کنم و با توجه به فرمایش هر دو برادر بزرگوارم، نکات خوبی را آقای بنیادی اشاره کرد که حتی در برابر سوال شما که اگر سیستم آموزش پرورش، حالا اگر سیستمش و نظامش و این غلط بودن، اینکه هر کسی دستی بر آتش دارد در این نظام تعلیم تربیت ما، جز اهالی خود تعلیم تربیت به دیگری سرایت میکند، که با صراحت گفتن که نه، سرایت نمیکنه. البته لحاظ تربیتی سرایت داره، وقتی من بد تربیت بکنم جامعه هم بی تربیت میشه و یا بد تربیت میشه. اما این که اونجا با صراحت ایشون گفتن، تحلیل من از پاسخ ایشان این هستش که وقتی وزارت نفت یا صنعت یا هم جایی که اشاره کردن انجمن روانشناسی آقای دکتر خالقی، اونها از ابتدا تا الان اجازه ورود غیر متخصص و غیر متعهد رو به نظام روانشناسی یا نظام صنعت نفت ندادند. اما چه شده است؟ حالا حاصل جمع این دو بزرگوار من میخوام یک جمع‌بندی بکنم. چه شده است که هر کسی از راه پیدا میشود بدون اینکه الفبای تعلیم و تربیت رو فهمیده باشد یا نظام مرتبه‌ای آموزش پرورش ایران رو طی کرده باشد، به خودش جرأت و جسارت ورود به آموزش پرورش ایران رو میدهد؟ این مظلومیت آموزش پرورش ایران است و اونم برمیگرده به خود ما. آقای دکتر خالقی، آقای دکتر بنیادی، ما خواستیم که غیر متعهدین و غیر متخصصین وارد بشن. ما تعصب و اعتقادی به خرج ندادیم که باید نظام تعلیم و تربیت در اختیار مجرب متعهدان، متخصصان و پیشکسوتان تعلیم و تربیت باشد. به یه بهانه و بازی در واقع به قول امام رهبری جفتشون با این بازی‌های سیاسی چپ و راست، ما افراد متخصص تعلیم و تربیت رو بیرون کردیم و این بازی ادامه دارد. یک جا باید این توقف انجام بشود و من میخوام از این رادیو و از این گفتگو و از این زمانی که هنوز کرونا ما رو برحال فتح نکرده و از این دنیا نبرده، عرض کنم و یادگار بماند برای صدای جمهوری اسلامی ایران که بیایید رسانه ملی ما کمک کنید که آموزش پرورش رو به اهلش بسپریم. آقا به عنوان رهبر همیشه اشاره دارد، اما ما باید در نظام تعلیم و تربیت افراد غیر را راه ندهیم. ما باید هر کسی را سر جای خودش بنشانیم و الا این خلاف عدالت و عین ظلم است که مولوی چی میگفت؟ عدل چه بود وضع در موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. انشالله که خدا همه ما رو یاری کنه، شما رو، دوستان رو در رسانه و رادیو گفتگو، که به این جایگاه اصلی برسونیم که افراد متخصص تعلیم تربیت باید
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای دکتر پاکسرشت. شنوندگان عزیز، صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه به روز آوری سند تحول و محورهای نیازمند بازنگری ما رو همراهی کردید.
آقای عرض بکنم
دکتر بنیادی، میدونی چطوری است؟ من چون با شما شروع کردم دیگه، اگه با شما هم تموم بشه، بله، عذرخواهی میکنم. به هر حال صحبت ها خیلی زیاد هست، انشالله در فرصت های بعدی در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، بدرود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. با افتخار در بخش دیگری از برنامه ها برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. و اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو، میتونید با نصب اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.